أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین روایت از امام صادق علیه السلام در باب مهربانی به همدیگه حدیثی است که می‌فرماید بر مسلمین سزاوار است که کوشا باشند در پیوستن با هم. الاجتهاد و به تواصل. اجتهاد یعنی تلاش زیاد کردن. ببینید یه موقعی هست شما میاد سر کلاس، من به شما عرض میکنم احادیث اهل بیت رو که اهل بیت دستور دادن ما با هم خوب باشیم، مهربون باشیم، ارتباط داشته باشیم. شما میگید لذت میبرید از این احادیث، میگید که خب خوبه این کارو بکنیم، ما این کارو میکنیم، خوب است این کارو بکنیم. از اون بعد توی برنامه های کاریتون، ارتباطیتون یه مقدار مراقبت بیشتری دارید نسبت به اینکه خب حالا ارتباطاتتون رو با دوستان، با رفقا، با پاتوق‌های بهشتی قوی کنید. این کافی نیست. اینو خوب دقت کنید، همه توجه کنن به این نکته. تمام فشار بحث امام صادق علیه السلام رو این نکته است. این کلمه رو دقت کنید. الاجتهاد و تواصل، تلاش زیاد در برقراری ارتباط، یعنی این تلقینه به خود داره. راجع فرمودید برنامه ریزی میخواد، باید به خود تلقینش بکنی اینو که با رفقات ارتباط داشته باشی، گوشه‌گیر نباشی، بری بیای پاتوق با افراد پاتوقهای مختلف رو شناسایی کنی، تردد داشته باشی تا بتونی در مقابل شیطان، حمله های شیطان، افکاری که به تو هجوم میاره، اندیشه هایی که تو فکر میکنی مال خودت هست، مال خودت نیست، عرض کنم خدمتون غم ها، غصه ها، اضطراب ها، دوام بیاری و شاد باشی. یعنی این احتیاج به زحمت داره، باید زحمت بکشی برای برقراری این ارتباط. بعضی از رفقا من میبینم الان از اون سر تهران پا میشن میان اینجا هر جلسه، چندین کروس ماشین سوار میشن، شبم که اینجا راه میفتن 10-11 شب میرسن خونه. میشه اجتهاد تلاش کردن برای برقراری ارتباط، یعنی نمیگذاره که ارتباط فطریش با یه پاتوق از پاتوقایی که برای او مفید است قطع بشه. این باید بشه. بنده خودم یادم هست 10 سال، نزدیک به 10 سال هر چهارشنبه کلیه ارتباطاتم رو قطع میکردم، یعنی کار، خانواده مطلقاً، عرض کنم خدمتون که درس، تدریس، تحصیل، رفقا، مشاوره، همه کارها رو کنار میذاشتم. 10 سال تمام هر چهارشنبه پا می شدم ساعت 2 بعد از ظهر می رفتم قم، اونجا زیارت همون می کردم، دعامون می خوندم، دیدار اولیاء خدا می رفتیم، دیدار مراجع می رفتیم. هر هفته کار من همین بود که یک جلسه علمی می رفتم شرکت می کردیم، کلاس می رفتم و نذاشتم تعطیل بشه به هیچ وجه. یه روز زمستون یه موقع برف می اومد، برف سنگین، من می رفتم هم. یه وقتی میمدم وای میستم کنار خیابون، ماشین گیر نمیومد، اونقدر وای میستم در ترمینال تا بالاخره یه ماشین گیر آورد سوار شدم و شبا 2 صبح برمیگشتم. 2 صبح سرما، پیاده روی زیادی هم داشت مسیر ما داری میومدم. باید مقاومت بکنی توی برقراری ارتباطت با پاتوقهای خودتون. به کوچکترین بهانه، مهمونی بود، عروسی بود، نمیدونم سرم درد گرفت، چی شد، اگه بخوای سوس بشی اون فیضی که قراره بهت برسه نمیرسه. خداوند در استقامت در ارتباطات هستش که به انسان خیر میرسونه، جمع و با برکت میکنه و نظر رحمت به جمع میاندازه. جمعی که با مختصر بهانه متلاشی بشه فایده نداره، هیچ فایده نداره. لذا حضرت میدونه که این کار زحمت داره، کلمه اجتهاد رو به کار میبره، یعنی باید تلاش بکنید برای نگه داشتن یه پاتوق یه جا. اینجوری نیست که هوسی بگیم که خب حالا ما جمع شیم با هم یه هیئت درست بکنیم، یه هیئت درست کنید، یه جلسه دو جلسه جلسه با چهار تا مشکل درست کنید، هیئت تحکیل شد. اینقدر از این هیئت های پنج جلسه ای و ده جلسه ای کلاس ها و پاتوق های اینجوری ما زیاد سراغ داریم. نه، خون دل میخواد، زحمت میخواد، پافشاری میخواد، برای اینکه خیلیش زیاده. اگه خون دل خوردی در این ارتباط، حالا یا اینکه خودت یه جمعی رو نگه داری یا اینکه نه خودت شرکت بکنی، حداقل به هر حال باید زحمت بکشی هر چی که میخواد باشه. مقاومت که کردی و خیرات کسی رو میاد بشه. حضرت میفرماید چی؟ میفرماید که سزاوار است که کوشا باشن، یعنی تلاش میخواد، زحمت میخواد، به خودت باید تلقین بکنی. این که فکر کنی همینجوری درست میشه، نه، باید زحمت بکشی، را بیایی، پول بدی، خرج کنی، کرایه ماشین بدی. سلام علیکم. من بعضی از رفقای موقعی هستم میگن که آقا ما خیلی دوست داریم بیایم، اما کرایه ماشینمون سنگین میشه. گفتم اینم هستن عزیزانی که واقعا با سختی تا این مسیرم طی میکنن. گفتم همینم باید مقاومت بکنید، همینم حرف شیطونه. مقاومت که بکنید خداوند برکت میده به مشکلات حل میکنه، برای آخرتت از دنیات بزن ابی نداره. امتحان دیگه، میخواد ببینه چقدر مقاومت میکنی، چقدر مقاومت میکنی. قرض کن اصلا اشکالی نداره، برای اینکه مسائل معنوی تو تامین کنی، برای هزینه مسائل معنوی و ابدی پول قرض کنی، اشکالی نداره. قرض خیلی خوب نیست، کار خوبی نیستش، ولی از جمله جایی که میارزه همینه، میارزه که آدم قرض کنه مسائل معنویشو تامین بکنه، ارتباطش تامین کنه. حالا دور هم جمع شدید، پول چایی هم ندارید، بدید چای بخورید، ابن داره همونش هم قرض کن. امشب شب تولد فلان معصوم هستش، ابن نداره، برو قرض کنید تو جعبه شیرینی بگیر. خودشون میدونن که تو برای اونا داری قرض میکنی. اصلا این شیرینه، یکی از شیرینی های ارتباط ما با اهل بیت، این لوس کردن های خودمون هستش. لوس بکنیم خودمونو، بریم براشون به خرج بیفتیم، به خرج بیفتیم. خیلی از زود جبران میکنن، ولی این مزه داره اصلا. آدم خودشو چابلوسی کنه، جا کنه اینجوری زوری زوری، خیلی هم خوبه. پس تلاش باید بکنیم، تلاش بکنیم و ارتباطاتمون رو حفظ بکنیم. این احتیاج به تلقین داره، یادتون نره، احتیاج به تلقین داره. ارتباطات کامل دارم میگم، نه فقط همین پاتوقهای دوستی، ارتباط دو تا با جناق، دو تا برادر، دو تا خواهر، پدر و مادر، اینا احتیاج به زور گفتن به خودت داره اگه بخوای ارتباط خوب حفظ بکنی. تلقین میخواد. کسی حاضر نیست شام بده، سختشه، ارتباطش هم ضعیف میشه. تو با پاشید بیاد خونه ما یه چیزی میخوریم بالاخره، بدن با این بها باید بپردازی، بهاشون از یه شامی بدی، ببین نداره شام مختصر بدی، یه غذای مختصر ساده بده، چه اشکاله؟ بیاید دور هم جمع شیم. یه وقت میشه با یه عدسی جمع شیم دور هم دیگه، بهانه ای. با یه عدسی جمع شیم. با یه عصرونه جمع شیم. با یه شیرینی و شربت غروب جمع شیم دور هم دیگه. جمع شیم. همت میخواد. شیطون هم شدید توی مسئله کار میکنه. یعنی تو قضیه سرد کردن، ضعف ارتباطات، کاهش ارتباطات، بهانه گیری زیاد میکنه. مثلا بخواید با هم جمع شید، برید خونه دو تا با جناقی، سه تا با جناقی، چند تا خواهر برادرید، اونجا هم شیطون تحریک میکنه. دو تا بچه با هم دعواشون میشه، بچه ها میریزن به هم دیگه. چه بسا همین بهانه بشه، برای که بگید خب نه ما دیگه با هم دور هم جمع نشیم بهتر، بچه هم با هم چی میشن؟ دعوا میشه. نه، شما میتونید جمع شید، یه مقدار مراقبت بکنید بچه ها دعواشون نشه. بچه هم هستن طبیعی، هم سه طرف هم سر کله هم دیگه میزنن، شما جدی نگیرید. یا یه حادثه اتفاق افتاد، یه آفتی پیش اومد، زود کنار نباید آدم بکشه. این احتیاج به مراقبت شخصی دائمی داره، یعنی هر کس باید در طبق دستور امام صادق علیه السلام برای ارتباط داشتن، گرم بودن و صمیمی بودن، عاطفه داشتن نسبت به همدیگه و مهربانی آمادگی داشته باشه و یکسره تعلقیم بکنه، مسلح باشه. به محض این که زمینش فراهم شد بچسبونه به قول معروف، به زود ارتباط برقرار بکنه، زود گرما ایجاد بکنه، زود پاتوق درست بکنه. شخصیت های ما نباید شخصیت های قطعی و قیچی باشه. هی قطع بکنیم، هی قیچی کنیم، هی نه نمیام، نمیتونم، نمیرسم، گرفتارم، کار دارم، نمیشه. این به درد نمیخوره. باید تلقیم بکنیم، بریم به سمت چی؟ به سمت برقراری ارتباطات، گرما، صمیمیت. این خیلی مهمه. این که صله ارحام هم انقدر واجب کردن برای این هستش که خب توش خیرات کثیری هست. در این صله ارحام خیرات بسیار کثیری وجود داره. داستان یک مردی رو شهید دستخط در کتاب مظالمشون آوردن که این شخص مرد بسیار متدین خوبی بود، ولی رفت مکه، از مکه خوشش اومد، موند اونجا، از شهرش و دیارش جدا شد، از فک و فامیلاش. موند اونجا، گفت مکه جای عبادت است و خانه خداست و اینجا من چقدر رشد میکنم. موند اونجا، از دوستانش جدا شد، از فامیلاش جدا شد. فهمید بعد از اینکه مرد خود اهل عذاب شد، بلکه ارتباطاتش ضعیف شده بود دیگه، از ارحام خودش بریده بود. پس خوب توجه کنیم، حتی به بهانه های مقدس و عبادت و نمیدونم چیزهای دیگه ما حق نداریم ارتباطمون رو چیکار بکنیم؟ ضعیف بکنیم، چه با فامیل، چه با دوست، چه با والدین، چه با از پاتوق‌های اینجوری. اینجور نشه تا بیکاری پاشی بیای جلسات شرکت کنی، فردا یه کنکور بهت خورد و یه دانشگاه، بگیم آقا دیگه دانشجو شده، رشته فلان هم قبول شده، دیگه اصلا سطحش نمیخوره پاشه بیاد اینجور. گرفتار شد. انقدر ما داشتیم با یه رشته انتخاب، یه قبولی نامبارک توی دانشگاه حذف شدن از جلسات و پاتوق‌های معنوی. یا طلبه شده، باز می‌بینی همینطوره. غرور طلبگی خفش داره میکنه و بهش اجازه نمیده که تو پاتوقا بره، دیگه راحت نمیتونه بره هیئت سینه بزنه. آقا طلبه شده، اهل علم شده، دیگه براش مثل اوف داره، رفته حوزه، میتونه اصلا دیگه پا نمیتونه بشه تو بسیج محلش. اگه هر شب میرفت بسیج سر میزد، دیگه هم نمیره. حالا هر شب در هفته یه شب ارتباط با رفقا اینا به هیچ دلیلی هست نکنیم. ارتباط با پاتوخا، جلسات، اینا روابط هست. جاهای معنوی، حتی جاهایی که خب عرض کنم خدمتتون که حتما باید اون آثار خوب رو داشته باشه. پاتوق باید خیرات و برکات داشته باشه، برای انسان سازندگی داشته باشه. بر مسلمین سزاوار است که کوشا باشن در پیوستن با هم. کوشا یعنی چی؟ یعنی تلقین، یعنی سرمایه گذاری، یعنی تو اندیشه بودن، یعنی نقشه ریختن، یعنی طرح و برنامه داشتن. این فراموش نشه. و کمک کردن بر مهرورزی با هم. کمک کردن بر مهرورزی و تعاون و علی التعاطف. تعاون یعنی چی؟ تعاون یعنی کمک کردن متقابل همدیگه. قرآن فرمود تعاون و علی البر و تقوا. با همدیگه کمک بکنید توی کارهای خیر و کارهای تقوا، کمک متقابل. راجع فرمودی؟ این خیلی ظرافت داره، ظرافت داره. اجازه بدید من یه شعری هستش انتخاب کردم براتون از مرحوم فیض بخونم، بعد این روایت رو تمامش بکنیم. حالا شاید این شعر طول بکشه به جلسه آینده، ولی خب میارزه این رو تمام کنیم. راجع به مهرورزی کردن هست. مفهوم کمک کردن در به اصطلاح تعاون در تعاطف مطلب لطیفی است. یعنی اگه میخوایم به همدیگه مهرورزی و محبت بکنیم، همدیگه رو کمک بکنیم، به همدیگه توی این قضیه چیکار کنیم؟ کمک کنیم و سرمایه گذاری کنیم. یه جایی که کارگیره توی پیوند، توی آشتی، توی دوستی، توی برقراری یه رابطه، اون گیر رو سعی کن تو کمک بکنی برطرف کنی. اون گیر رو چیکار کنی؟ برطرف کنی. این کمک به تعاطف. طرف میاد میگه آقا من خیلی دوست دارم این 5-6 نفری که هستن، یه مثلا نهار بهشون بدم، یه شام بهشون بدم، اما خونمون خیلی کوچیکه. خیلی خونمون کوچیکه، نمی‌تونیم. کمک در تعاطف در مهرورزی یعنی چی؟ تعاون در تعاطف یعنی چی؟ دلیل بابا بیاد خونه ما بندازید. بندازید خونه ما، چه اشکاله؟ تعاون، کمک کردن در تعاطف در مهرورزی های متقابل. زن و شوهر توی مهرورزی به همدیگه با همدیگه راه بیان، کمک کنن. یعنی اگه مثلا این زن مهربونه مرد قهر کرده، قهره رو زیاد کشش ندید، میکشه به جهنم. اگه ببینید قرار آشتی بشه، تو هم دیگه کوتاه بیا. خانم همینطور، اگه ببینید الان جو آشتی شد و صلح هست و خنده هستش و شادی میخواد بیاد توی خونه، راه شادی رو نبندی. زود کوتاه بیا، زود کوتاه بیا. بچه رو تنبیه کردی، حقش هم تنبیه بوده، باید تنبیه میشدی. اما حضرت میفرماید قهر رو زیاد ادامه ندید با بچه، خیلی کش ندید، چون اگه بیشتر از حد بمونه قلبش میسوزه و میکشه به یه جایی که دیگه احیاء اون قلب سوخته کار راحتی نیست. یه مقداری سوزش قهر خوبه، یه مقداری که بسوزه، متنبه بشه. امین. بعد از یه مدت اگه بخوای تو لجبازی بیفتی و خودخواهی و کوتاه نیایی، میبینی که کار خراب میشه. بچه‌ای که با این قهر میشد اصلاح بشه، دیگه اصلاح شدنی نیست. تعاون یعنی این، یعنی همدیگه رو کمک بکنیم توی این که ارتباطاتمون چیه؟ برقرار شه. پدر زیرک بچه رو تنبیه کرده، بچه هم قده، یا عقلش نمیرسه یا روش نمیشه به هر دلیلی، یا تکبر داره یا عقلش نمیرسه یا روش نمیشه، پاشو بیاد معذرت خواهی کنه. یا اینکه فکر میکنه پدر با این قیافه و با این ابهتی که گرفته و با این جذبه اصلا نمیشه رفت طرفش معذرت خواهی کرد. پدر زیرک چیکار میکنه؟ پدر زیرک به یه رفیقی، به یه مادری، به یه خواهری، به یه کسی یه چشمکی میزنه، یه اشاره میکنه، میگه که تو برو برش تا بیر آشتیش بده بابا. اما برای حالا بچه رو میکشن، بابا هم علکی دو دفعه میگه نه و نمیدونم شرط تعیین میکنه و اینا، بعد دیگه همدیگر بغل میکنن میبوسن. این زیرکیه، میشه تعاون. تعاون در چی؟ در خاموش کردن جهنم. اختلاف، درگیری، سوء زن، زود رنجی، رنجیدن از همدیگه، قُر زدن به همدیگه، توقع، به خصوص این جهنم توقع، جهنم خیلی بزرگیست، مواظب باشیم درش نیفتیم. توقع داشتن هم دیگه که تو باید برای من اینجوری باشی، اینجوری بکنی، اینا خطرناکه. اینا رو باید خاموشش کردیم، جهنم رو. و اگر نتونیم خاموش کنیم، تو قبر گرفتار جهنمایی که درست کردیم میشیم. همه اون ما رو عقربایی که میان سر ما، همین قهرامونه دیگه، همین درگیریامونه. خودمونی مثلا. خودمونی. توقعات بیجا هم دیگه داشتن، انتظارات اگرم تامین نشد زود جوش بیاریم و قهر کنیم و داد بزنیم و دیگه آی من نمیام و من دیگه با تو کاری ندارم و چنین و چنان و خیلی چیزای دیگه. اینا باید خاموش بشه. تعاون بکنیم، کمک بکنیم تو خاموش کردن جهنم. خاموش کردن جهنم. ماها یه نکته رو بگم بهتون. اگه یه نفر ما اینجا الان بیهوشه، کلاس تعطیل میشه. هممون بریزیم به واسه شدیم که این چشه. چه بس رو بریزیم سرش خفش کنیم بریم چشه، از بس هیجان داریم که ببینیم چه مشکلی داره، حساسیت داشو میدیم به قول چشو بخیه کسی بشت بیمارستان. یه چشه یه نفر ما بریم آتیش گرفته، اصلا نه خودش آتیشه، توی خونه ای هست، حالا اون خونه آتیش گرفته، معنوس آتیش بریم برسه به سوزنش یا نه، اگه شده خود برم به آتیش بزنیم نجاتش میدیم. دعوا، اختلاف، درگیری، سردی، تشنو جهنمی است که واقعا شخص داره میسوزه. اگر انسان چشم داشته باشه میبینه که این داره الان میسوزه یا میفهمه خودش داره میسوزه. توی قهر کردن ها، تو عصبانیت ها، توی دلخوری ها ما راست تو جهنمی، یعنی همون لحظه داریم میسوزیم. لذا آدمی که مهربانی ابدی داره، عاطفه خدایی و ابدی داره، هیچ وقت حاضر نیست یه نفر رو تو حالت ببینه. زود نقشه می‌ریزه، زود برنامه‌ریزی می‌کنه، زود سرمایه‌گذاری می‌کنه که اون آتش رو چیکار کنه؟ خاموش کنه. چون این آتش دنیایی نیست فقط. هم دنیا رو می‌سوزونه، هم کجا رو؟ آخرت رو میسوزونه. حاضر نشیم دیگرم تو آخرت بسوزن، شب اول قبر بدی داشته باشن، برزخ بدی داشته باشن، از کنم خدمتون قیامت بدی داشته باشن، زود آتیش نشان باشیم. خلاصه یه شغل خوبیه آتیش نشانی، کار خوبیست. هر چقدر آتیش خاموش میکنه، خدا هم از تو آتیش خاموش میکنه، خدا هم از تو مراقبت میکنه. روحیمون این باشه که هر جا آتیشی هست خاموشش میکنه. امام صادق علیه السلام انقدر نگرانه، این ما منتسب امام صادق هستیم، قربون مهربونی امام صادق پدر سلام الله تعالی علیه، چقدر مهربونه این پدر برای ما، چقدر دلشوره شیعه رو داره. پول میده به اصحابش، میگه اگه یه جا دید دو تا شیعه با هم اختلاف دارن، سری حلش بکنید، نذارید اینا با هم کش بشه، بکشه اختلافاتش. زود آتش رو خاموش کنید، زود آتش رو خاموش کنید. من بعضی از رفقا میبینم که مثلا روحیه اینجوری دارن، یه بار دو نفر با هم دعواش میشده، اختلاف مایه دارن، میگه من جور میکنم، من تعزیه میکنم، چکشو من میدم، من خودم میرم پول قرض میگیرم میام درست کنم. بالاخره رفقا رو میره چند نفر میبینه از اینو میگیره، کارو حل میکنه. روحیات اینجوری دارن، این خیلی عالیه. نخواسته که بین ما این چیزا باشه. برابر این ما باید دائما تعاون بر تعاطف داشته باشیم، مهربونی داشته باشیم و از خودمون خدمت. این با اجتهاد میخواد، این تلاش میخواد. همینجوری خودمون رو ول کنیم با خودخواهی های خودمون و میل خودمون، من اینجوری تربیت شدم، من تو این خونه بزرگ شدم، من روحیاتم اینجوریه، علام که مد شده، من ژنم اینجوریه، اصلا ژن اینجوری دارم، من نمیدونم ساداتم جوشیان، ما اینجوری هستیم. این حرفا رو بذاریم کنار، اینا هیچ کدوم دلیل نیست، اصلا دلیل نیست. ما آدمیم، آدم یعنی کسی که میتونه مثل خدا باشه. هیچ من موجیم، موجی باشید. بنده که اینجا نشستم خدا موجیه بودم که توی مارستان خوابیدم. همین حرفا ما رو مداوا کرد، نه دارو و دوای دکترا. من مدت‌ها تیمارستان بودم. حالا اگه حالت دیوونگی خودم بگم چه شیعتون میرید میخندیه سن، چه دیوونگی هایی داشتیم، دلیل نمیشه. همین احادیث درمان کرد ما رو، همین احادیث. به باشه اون موج انفجار هم یه اثر خودشو نذاره، اثرش رفت، سردردار رفت، همه اون ناراحتی هایی که از بیرون به ما تلقین شده بود رفتش. میتونه خودشو درست بکنه، این حرفا خودمه. پس خوب دقت بکنیم که این دو تا جمله رو از امام صادق یاد میاد. دو تا عبارت امروز خوندیم، چی؟ بقیه‌اش هم انشاءالله حدیث تکمیل میکنیم، ما که حسن خطابمون با کلام اهل بیت باشه علیهم السلام. بعد انشاءالله میریم سر وقت متن زیارت. دو تا کلمه خوندیم، یکی الاجتهاد و فی التواصل، این که تلاش بکنیم تو ارتباط با هم دیگه، تو رفاقت با هم دیگه، پیوندامون قطع نشه، ضعیف نشه، دوستیامون سرمایه گذاری کنیم. تلفن نزد تو بزن، پنج بار زدی نزد باز تو تلاش در دست نده، مگر که یقین کنی که او تو موضع تکبر هست، در موضع تکبر و نخوت هست و قیچی رو زده، اوی بحث دیگه است، تو هم قطع کن. ولی تا یه همچین وضعیتی نرسیدی، یه موقعی شیطون گولش زده، یه موقعی یه نفر بدگویی کرده از تو، زود نامید نشو، میتونی بری برطرفش بکنی، میتونی بری سرمایه گذاری کنی، مسئله حلش بکنی. تلاش در ارتباط قرار کردن. دو چی؟ از تعاون و علت تعاطف، کمک کردن. چی؟ کمک کردن هم دیگه در مهرورزی و عاطفه ورزی. حالا این باشه تا بعد راجع به صحبت کنیم. خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شعرهای زیبایی داره، من کاش که فرصت بود هر جلسه براتون چند بیت از این اشعار زیبای مرحوم فیض رو میخوندم. حالا اگر بتونم به خودم غلبه کنم از وسوسه توضیح دادن بیرون بیام، میشه مثلا چیکار کنیم هر جلسه یه چند بیتی از ابیات ایشون رو بخونیم. بیایید یاران به هم دوست باشیم، همه مغز ایمان بی پوست باشیم، نداریم پنهان ز هم عیب هم را، که تا صاف و بی غش به هم دوست باشیم. یعنی عیب از هم تو دل خودمون نگه نداریم. اگه قرار قرقر هم کنیم در مقابل هم دیگه چیکار کنیم؟ قرامون رو همونجوری رو در روی هم به هم بزنیم، یا با شوخی یا جدی قر بزنیم به هم دیگه. تحمل قرقر کردن هم دیگه هم چیه؟ داشته باشیم دیگه، رفاقت اینجوریه دیگه. این حرف هم داره. بود غیب ما و شهادت برابر، یعنی پشت رومون یکی باشه، جلو رو و پشت سر یه جور باشه. قفا هم به طوری که در روست باشیم. قفا یعنی پشت سر. یعنی پشت سر هم همون جوری باشیم که در رو به روی هم دیگه قرار. بود دوستی و بود دوستی مغز و اظهار آن پوست. مغز که پوست نداشته باشه به درد نمیخوره که. آن پوست لازمه برای که مغز رو چیکار کنه؟ حفظ کنه. این خیلی کلمه مهم است، اظهار دوستی. بعضی ها در روایت خوندیم بین دوتا رفیق کسی که بیشتر به رفیقش محبت میکنه به خدا چی است؟ نزدیکتر. حدیث خوندیم که وقتی دوتا دوست به هم دست میدن خداوند هم دستش رو لای دست اینها میذاره. ولی لای دست اینها میذاره به کدومی که این دوتا دست دست میده؟ به اونی که مهرورزی بیشتری داره. مهرورزی یعنی چی؟ بیشتر داره. یکی از مصادیق مهم مهرورزی اظهارشه. بعضی نمیتونن بگن دلم تنگ شده بود برات، دو روزه ندیدم. آدم خوبیه ها، آدم با محبتیه ها، آدم با عاطفه‌ایه، اما ارزه نداره اینو به زبون بیاره. آقا زنگ زدم احوال تو بپرسم، دلم تنگ شده بود برات، آقا من دوست دارم با تو بریم اینجا بگردیم، بی تو دوست ندارم بیرم. نمیتونه بیاد. به همسرش نمیتونه بگه، این بی‌ارزگی. زن به شوهرش نمیتونه بگه، بی‌ارزگی. پدر به فرزندش میگه قد، نمیتونه بگه بابا پسرم من خیلی دلم تنگ شده برات، دوستت داریم. بچه سرشار میشه از این کلام، حر میشه. میگه که این کلام نمیاد به ما که آقا ما به بچه‌مون صریحا بگیم آقا من دلم تنگ شده برات، دوستت دارم، کجا هستی؟ زنگی بزن، تماسی بگیر، یا مثلا تونتون بیا خونه، یا هر چی نمیتونه بگه. خواهر برادرش نمیتونه بگه. زنگ میزنه سلام، خب حالت چطوره؟ خوبی؟ چه خبر؟ بچه‌ها خوبن؟ چیکار می‌کنی؟ تمام، خداحافظ. یه کلمه هم اضافه کن، بگو زنگ زدم دلم تنگ شده بود برات. یه کلمه خیلی مهمه. دلم تنگ شده بود برات. این کلمات باید بین ما رد و بدل بشه. اهل بیت علیهم السلام، شما سیره اهل بیت اگر نگاه کنید، مملو از کلمات محبت آمیز، مملو از کلمات محبت آمیز. یعنی تو خونه همدیگر رو همچین با الفاظ و القاب عاطفی صدا می‌کردن، اضافه می‌کردن، پسبندای عاطفی، پیشبندای عاطفی. این هنر اظهار دوستی، اظهار دوستی. ماها نماها سردیم، بیرمقیم، خاموشیم، زمختیم، تو مون خشونت زیاده. یه زنگ بزنیم حال یه نفر رو بپرسیم، به ما هم سبقت میگیره. یعنی ما هر وقت یه مناسبت شد باید صبح زودتر خواب پاشیم چشمون ببینیم که الان زنگ میزنه، اگه ما زودتر بزنیم که این نزده، و الا میبینیم که تو لیست یه لیست تهیه میکنه میذاره جلوش. یه روز عید تولد مثلا امیرالمومنین هستن، همه رفیقا رو دونه دونه یه زنگ میزنه، 30 ثانیه هم کار داره بیشتر نداره، زنگ میزنه احوال میپرسه، تبریک میگه، زیرک. ما نه، ما اینجوری نیستیم. ما پدر مادر اونم وقت نمیکنیم همچین زنگی بزنیم، چه برسه به دوستان و رفقا. نیستیم، واقعا نیستیم. ما مثلا این ارتباط داره، عرضه داره. اظهار دوستی خیلی مهمه. اظهار دوستی. بیایم توقعامون رو کم کنیم از هم دیگه و اینقدر از پوست خودمون نباشیم، دست از خودخواهی های خودمون برداریم، مهرورزی رو شروع کنیم. مهرورزی رو شروع کنیم. این راهش هم من هی قول دادم بهتون بگم، یکی از دوستانم هی به من اون هفته هم گفت شما میگید مهرورزی راهش چیه. راهش هم من باید براتون توضیح بدم، که توضیح میدم انشالله که اون انرژی اصلی مهرورزی رو ما از کجا بیاریم. قبلا گفتم ها، ولی خب به ویژه میخوام در این بحث هم مستقلا عرض کنم که ما بدونیم که ما احتیاج به یه مرکزی داریم، یه انرژی داریم، یه توانی داریم که این توان بتونه ما رو چیکار کنه، در مهرورزی کمک بکنه که کم نیاریم. به خصوص که گاهی وقتا مهرورزی های ما پاسخ درستی هم ازش بهش داده نمیشه، میگه پاسخ زمخت میگیریم از طرف مقابل و اونجا آدم نباید کم بیاره که حالا اینو چیکار باید بکنیم در این رابطه. ان شاءالله یادتون باشه طلب شماست قبل از یه بحث زیاد عاشورا رو شروع کنیم و خدمتتون عرض خواهم کرد. پس اظهار دوستی بحث مهمی است. در روایت هم ما داریم که به دوستتون بگید، به همسرتون بگید که دوستت داره. نگیم بابا این که خیلی رمانتیکه، بابا ما اصلا نمیشه اصلا ما بگیم که اصلا ناجوره دیگه، خودش میدونه دیگه مثلا ما دوستش داریم، ما مخلص هم هست. نه اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. باید بیاد دست گل خریدن، کار تبریک دادن، یه یادداشت نوشتن، یادداشت محبت آمیز دادن. راه داره، انقدر راه داره که نکن. بود دوستی مغز و اظهار آن پوست، چه حیف است ما حامل پوست باشیم. یعنی فقط پوست داشته باشیم، مغز نباشه. چون ما را به حق دوستیم. اینا میدونیم آدمایی کی هستن؟ آدمایی که یه سره میگن من مخلصم، من شاکرتم، من نوکرتم، ما قربونت بریم، من کرتم، نمیدونم چیه فلان، همینجوری یه سره حواله میدم. 30 دفعه فدای آدم میشن. اما موقعی که قرار سرمایه گذاری اصلی کنه برای محبت، قیبش میزنه. نیست. پای کار نیست. خب شما را به حق دوستی میرساند. ببین چه جمله، بیتو نگاه کنید، یه بیتو چقدر میارزه این بیت. یعنی اونایی هست که باید بنویسه آدم بزنه بالا سرش. شما را به حق دوستی میرساند. ببینید برد دوستی رو به کجا رسونده؟ به کجا؟ به حق. شما را به حق دوستی میرساند. حق یعنی خدا. خداوند امر به دوستی کرده. ببین کلمات ائمه علیهم السلام رو امر کردن که اگر میخواید با ما باشید، رفیق ما باشید، همسایه ما باشید تو قیامت، باید با هم مهربون باشید. باید با هم مهربون، نه مهربونی که عرفی هست و ما هم میفهمیم ازشا. مهربون شیعی خیلی قوی تر از مهربانی های عرفی است. مهربانی های ولایتی خیلی مهربانی های بزرگتر از این حرف هستش. اینا تو جبهه خیلی خوب بود. اگه کسایی که میخوان آشنا بشن مهرورزی یعنی چی، فرهنگ جبهه رو باید مطالعه کنن. بچه های بسیج چجوری فدای همدیگه میشدن، چجوری میمردن برای همدیگه، تو کار، تو تلاش، تو زندگی عادیشون. پشت جبهه خب همیشه که جنگ نبود، همیشه عملیات نبود، پای رو در رو عملیات بود، 3 ماه 4 ماه با هم زندگی میکردن، اینا شب و روز با هم زندگی میکردن. ببین روابطشون چجوری بود اینا با همدیگه، چجوری توی شستن ظرفا، چجوری توی واکس زدن کفش همدیگه، توی شستن لباسای همدیگه و خیلی کارهای دیگه طبقت میگرفتن از همدیگه، تو حل مشکلات همدیگه میمردن برای همدیگه، عاشق هم بودن. این رفاقت شیعی یه رفاقت غیر از مهربونی هایی هست که روانشناسا و دکترا و تلویزیون و رادیو و نمیدونم روزنامه ها و کتاب ها برای ما مینویسن. این مهرورزی ها خیلی ضعیفه. این مهرورزی ها در حد کمالات حیوانی است. حیوانات هم مهرورزی دارن. خود حیواناتی هستن بسیار درنده، بیاد میره یه گرگ میره بچه آدمو بزرگ میکنه. خیلی مهرورزی بالایی داره یه گرگ که بچه آدمو میره نمیخوره، بزرگش میکنه. بچه یه حیوان دیگه میره بزرگ میکنه. اینا عاطفه دارن. گفتیم مهرورزی و مهربانی جزو کمالات حیواناته. توی کمالات انسانی که نیست، انسان فوق ایناست. اما مهرورزی شیعی و با اندیشه خدا محوری یه بحث دیگه است. اون مغز انسانیت، عین انسانیت که من از نگاه ابدی به مهرورزی میپردازم، بر مبنای خدا ارتباطم رو برقرار میکنم، طلبم از هیچ کس به خاطر محبتی که بهش میکنم هیچ طلبی ندارم، هیچ توقعی هم ندارم. طرف من، طرف معامله من فقط کیه؟ خداوند تبارک و تعالی است. یه خوب دقت بکنید. حالا یه بیت داشته باشی؟ چما را به حق دوستی میرساند، بیایید با دوستی دوست باشیم. قد زیباست. بیایید با دوستی دوست باشیم. یعنی این دوست بودن با دوستی تصمیم گرفتنه. یعنی اساساً من باید بگم من میخوام شخصیتم شخصیت مهرورز و مهربانی باشه. بیایید با دوستی دوست باشیم. خیلی پیام توش هستش. خیلی پیام توش هست. یعنی همون الاجتهاد و فی التواصل که امام صادق علیه السلام فرمود و تعاون علی التعاطف، یعنی این تصمیمه، این تلقینه، این برنامه ریزی باید بکنی براش که من میخوام دوست باشم با دوستی. اساسا دوستی عشق منه، دوستی محبوب منه، دوستی برای من به قدر جذاب و شیرینه که نمیتونم از این سطح در بیام. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. حافظ چقدر زیبا میفهم. مرا عهدی است با جانان، یعنی با خدا عهد کردم که اینجوری باشم که با خانواده خدا مهربون باشم، بمیرم برای خانواده خدا. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. عهد کردم با خدا که مهرورز، مهربان و اهل دوستی باشم. بیایید با دوستی دوست باشیم. توجه فرمودید؟ این میخواد چی رو بگه بیایید با دوستی دوست باشیم؟ یعنی خیلی ها هستند به زور تلقین از جزء آداب اجتماعی، تحت تأثیر تلویزیون و رادیو، تحت تأثیر محیط خانوادگی، تحت به خاطر حفظ ظاهر و پرستیژ امروزی، به قول امروزی ها کلاس امروز، آدم هایی هستن خیلی اتو کشیده، خیلی لبخند میزنن، مهربونی میکنن، از خان ادب به خرج میدن، اما با دوستی دوست نیستن. تظاهراتی که شما ازش میبینید تظاهرات دوستیه ها، ارتباطات که میبینی ازش چیز ضعیفی نمیبینی. شام دعوتت میکنه، شام میاد خونتون، دست تو جیبش هم میکنه، ولی نه، این فایده نداره. بیایید با دوستی دوست باشیم، یعنی اساسا این جزء شاکله تو بشه، ذاتی تو بشه، جزء شخصیت تو بشه که دوست باز باشی. دوست باز تو کجا؟ دقت کنید، من این کلمه رو به کار برم فردا ازش تو استفاده نشه. دوست باز توی کجا؟ تو حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی، رفیق بازی. مثالش هم همون جبهه یار زدن برات از چای بسیج و از منده. دوست بازی، بیایید با دوستی دوست باشیم، یعنی من باید شخصیتم رو عوض کنم، شخصیتم رو عوض کنم. این احتیاج به یه شخصیت قوی داره، شخصیتی که قرار نیست الگویش رفیقاش و دوروریاش باشن، چون کسی به دوروریاش نگاه میکنه محدود میشه، نمیتونه بره به دوستی دوست باشه، چون دوستاش هم بیرمقن. دوست بیرمق، همپایگاه ضعیف، شاگردای نادون و ضعیف، اصلا خدمت و خانواده فامیل ضعیف، نباید ما رو از این روحیه باز بداره. من توی دوست بازی و اینکه با دوستی دوست باشم فقط با خدا طرفم. خدا این نقش رو برای من میپسنده، این نقش رو برای من میپسنده و میفهمم که من هر چقدر با دوستی دوست باشم به خدا پیامبرش نزدیکتر هستم. من جای دیگر رو نشونه گرفتم، جای دیگر رو نشونه گرفتم. از هیچ کس هم توقع ندارم، از هیچ کس هم توقع ندارم. خواهد دیگر ها خواستن اینجوری باشن، باشن، نخواستن نشن. بگن تو نوبری، نوبر باشن. بگم آقا الان جامعه یه جوری که همه باید گرگ باشن، پاره کنن همدیگر رو، بکنن به ما چه کاری نداریم با این هم. مثلا به کسی بده کار نیستن، از کسی الگوی من نیست که من بخوام حالا از رفقا و فامیل و چهار تا بچه بی معرفت تو فامیل و رفقام اثر بد بگیرم، بگم که نه دیگه توبه، من دیگه این کارو نمیکنم. کاری ندارم با کسی. من کوچولو ام، من کوچیکم، من آدم از سر راه اومده ای هستم که الگوم کسای دیگه و رفتار دیگه. آدمای غیر معصوم نه، من اصلا به قدری بزرگم که کمتر از معصوم برای الگوی من خدا قرار نداده. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شما پیغمبره، تمام. پیغمبری که رو دسته شمشیر، شمشیر مظهر چیه؟ مظهر خشم، مظهر جنگ. رو دسته شمشیرش نوشته سل من قطعک، با کسی که باید قطع کرد تو برو بس کن ارتباط داره. پیام‌های دوستی رو دست شمشیرش نوشته پیغمبر ماست. چو ما را به حق دوستی میرساند بیایید با دوستی دوست باشیم. یادمون داره پیام فرمایش مرحوم فیض، یکی از اولیای خدا، یکی از بزرگان، برای ما مرحوم فیض این پیامو میده. چقدر لطافت میخواد که آدم بشینه این اشعار رو بنویسه. زیاده. حالا من سعی میکنم چیزی از این اشعار رو یه هر چقدر میتونم برای شما بخونم. توی رابطه دو تا به صدا برات اون انتخاب کردم از اشعار ایشون که در رابطه با دوستی هست. البته چیزای دیگه هم هست. سعی میکنم ان، حالا اگر شده هر جلسه چند بیتی هم انتخاب بکنم اول بحث بخونیم، باز خوب هستش. و این باید فرهنگ بشه برامون، تکیه به سیره اهل بیت علیهم السلام، و باید توی ما این گسترش پیدا بکنه. یک سره ما در جامعه کنونی برای اصلاح اوضاع مملکتمون از همه جهات، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، از هر جهت بیش از هر چیز دیگه به همین فرمول هایی که این چند روز دارم خدمتتون عرض میکنم احتیاج داریم. اگر مردم همین چند فرمول رو رعایت بکنن، توی مملکت مشکلی نخواهد بود. خداوند خیر و برکت و رحمت خودش رو بر ما نازل خواهد کرد. اونجایی که ما دچار عذاب و محدودیت و مضیقه و کم آبی و قحطی و نمیدونم این چیزا میشیم، ما این هستش که تو خودمون خشونت هست، خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. این رو هم بدونید که رحم کردن به ایمان ربطی نداره. در روایت داریم حتی اگه یه خانواده کافر با هم رفیق باشن، خداوند بهشون برکت میده، و اگر یه خانواده مؤمن با هم اختلاف داشته باشن، خداوند برکت رو برمی‌داره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل